خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به برقراری آتش بس در سوریه ابراز خوشبینی کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. و رؤسای جمهوری ایران و روسیه در مورد آتش بس در سوریه گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا محتاطانه نسبت به موفقیت در برقراری آتش بس در مورد توافق ایالات متحده و روسیه در سوریه ابراز خوشبینی کرد. آقای اوباما در این حال از پیشرفت در جنگ با گروه خلافت اسلامی و واپس زدن آنان از اراضی اشغالی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در مورد بالا بردن انتظارات اندکی محتاط هستیم، چون شرایط عینی به گفته آقای اوباما بغرنج است. آقای اوباما همچنین تاکید کرد که در هفته‌های آینده با کم شدن از میزان خشونت‌ها بستری برای آتش بس طولانی‌تر به وجود خواهد آمد و پس از آن به سمت دوران انتقال سیاسی و پایان جنگ خواهیم رفت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری که برای ارائه توضیحاتی در یک کمیته سنای آمریکا حاضر شده بود، گفت بهتر است پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران با بردباری مشاهده کرد که تهران چگونه توافق هسته‌ای را اجرا می‌کند. بر اساس این گزارش، قانون‌گذاران آمریکایی در حال تهیه طرحی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به دلیل انجام آزمایش‌های موشکی و آنچه نقض حقوق بشر می نامند هستند. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا 11 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را در پیوند با برنامه موشکی تهران در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی خواستار آن شدند که آتش بس موقت در سوریه به گفته آنها به فرصتی برای تروریست‌ها در تجدید قوا و دریافت کمک‌های جدید مالی و تسلیحاتی تبدیل نشود. رؤسای آتش بس در سوریه از روز شنبه آینده به اجرا درآید. دولت بشار اسد و شماری از گروه‌های مخالف موافقت خود را با برقراری آتش بس اعلام کردند. غرب و برخی از کشورهای منطقه از حمایت ایران و روسیه از حکومت بشار اسد انتقاد کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در سخنانی ابراز نگرانی کرد که طرح آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه تنها به نفع حکومت بشار اسد باشد. رئیس جمهوری ترکیه غرب، روسیه و به ویژه ایران را متهم کرد که تنها به دنبال منافع خود در سوریه هستند. ترکیه به عنوان همسایه شمالی سوریه منتقد حمایت روسیه از بشار اسد و پشتیبانی غرب از گروه‌های کرد سوریه در مقابله با گروه خلافت اسلامی است. ایران نیز به نوبه خود ترکیه و عربستان را به حمایت از نیروهای مخالف اسد و در نتیجه شعله ور ساختن جنگ داخلی سوریه متهم می‌کند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز چهارشنبه گفت گمان نمی‌کند در مجلس خبرگان به گفته او مشکلی پیش بیاید و افزود که این شورا در حد توان خود جلوی کسانی را که آقای جنتی نفوذی نامید گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی همچنین آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که به گفته او می‌خواهند عوامل و نفوذی‌های خود را به مجلس خبرگان بفرستند. شورای نگهبان شمار زیادی از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرده است. رد صلاحیت گسترده نامزدها اعتراض چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی را به همراه داشته است. با این حال، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره از عملکرد شورای نگهبان حمایت می‌کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از اینکه در این بخش همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره انتخابات و اقتصاد با شما صحبت می‌کنم. با من همراه باشید. حسن روحانی حرف آخر درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی را همان اول به زبان آورد.
کسانی را انتخاب کنیم که دغدغه اونها رونق اقتصادی است. کسانی را انتخاب کنیم که دغدغه اونها اشتغال جوانان ماست. کسانی را انتخاب بکنیم که در فکر صادرات و رشد صادرات غیر نفتی هستند. کسانی را انتخاب بکنیم که به فکر رشد اقتصادی این کشور باشند. کسانی را انتخاب بکنیم که قدرت مبارزه با رکود را داشته باشند.
محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا با حسرت از نداشتن و تشکیل نشدن مجلسی اقتصادی در تمام دوره‌های گذشته سخن گفته است. با این حال او معتقد است که در این دوره گفتمان غالب برای تشکیل مجلس مسائل اقتصادی خواهد بود. رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید می‌کند که نیاز کشور تشکیل مجلسی است که به مسائل و رویکرد اقتصادی دقت داشته باشد. از این رو از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواسته است تا در این انتخابات فعال‌تر از دوره‌های قبل حاضر باشند. مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز بر این باور است که در هیچ دوره‌ای ترکیب و رویکرد مجلس به مسائل اقتصادی چنین با اهمیت همچون دوره کنونی نبوده است.
از زمان مجلس اول دوم پس از مشروطیت ما یک همچین اهمیتی نداشتیم به خاطر موقعیت لحظات حساسی که در منطقه داریم و در تاریخ خودمون، و در همین زمان هیچ خطر بزرگتری من نمی‌بینم برای کشور در درون، بیشتر اینکه مجلسی ما پیدا کنیم که این مجلس تمام هم خودش رو برای کارشکنی بذاره در برنامه‌هایی که منافع کشور و منافع مردم در راستای ایجاد اشتغال، کوشش کردن سهم واردات در اقتصاد ایران حرکت کنه. به این خاطر من تصور می‌کنم مجلس شاید این بار بیش از دفعه‌های دیگه لااقل در چشم من مجلس رو خیلی مهم‌تر می‌کنه.
آقای عمادی از اساس مجلس و نقش مجلس در فرایند توسعه اقتصادی را بی‌نظیر می‌داند.
درسته که ما تمام مشکل به ویژه مشکلات مربوط به ریشه‌دار شدن و ساختار شدن فساد و کلش شدن اقتصاد، اینها بیشتر در بخش اجرایی ایجاد شده، اما اگر به تجربه کشورهای دیگه نگاه کنیم، مهمترین عاملی که شما نیاز دارید برای بازسازی اون ساختارها و خروج اونها از یک ساختارهای کدر و راندخار به طرف سازندگی کشور از طریق قوه مقننه قانونگذاری ایجاد شده.
واقعیت این است که بخشی از جامعه ایرانی در این انتخابات نماینده‌ای برای انتخاب کردن ندارند. حتی اصلاح طلبان که فعالیت سیاسی خود را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف می کنند، نتوانستند با جنرال های خود پای به میدان بگذارند. با این وجود، رویکرد رقبای حاضر در این رقابت انتخاباتی به مسائل اقتصادی کلان و ترکیب کلی نمایندگانی که به مجلس آینده راه خواهند یافت، نشانه هایی از مواجهه یک قوه از سه قوه کشور به موضوع اقتصاد را روشن خواهد کرد. هرچند که احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد از ابهامات و دشواری‌های موجود بر سر راه فهم مواضع اقتصادی نامزدهای این انتخابات سخن می‌گوید.
اون چه از سوی این نامزدها تحت عنوان برنامه و طرح مطرح میشه محصول کار حزبی بلند مدت و مستقلی نیست. مسائلی رو که این نمایندگان مطرح میکنن دارای انسجام تئوری و نظری هم نیست.
معیشت، امنیت و پیشرفت شعار انتخاباتی ائتلاف اصولگرایان در تهران است. در مقابل، ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان با انتخاب شعار امید، آرامش، رونق اقتصادی به استقبال از انتخابات مجلس رفته است. رونق اقتصادی در شعار لیست صدای ملت نیز در کنار حقوق شهروندی قرار گرفته تا تمام گروه‌ها و ائتلاف‌های عمده انتخاباتی در تهران دست کم در شعارهایشان اقتصاد را در صدر قرار دهند. اما مجلس چگونه می‌تواند این شعارها را محقق کند؟ مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا معتقد است تحقق این همه با تاکید بر بُعد نظارتی مجلس ممکن خواهد بود.
اگر ما در ایران دچار یک واقعا زنجیری از مشکلات و دشواری‌ها هستیم که تمام دست و پای اقتصاد و سازندگی کشور رو بستن، اینا این به خاطر نبودن قانون نیست. ما قوانین خیلی خیلی خوب هم داریم، ولی یکی این که قوانین ما حتی قوانین خوب دست و پاگیر شدن به خاطر سیستم بوروکراتیکی که ایجاد شده در قانون‌گذاری و اجرا جای قدرت، اون دو این که در ایران یک قانون وقتی که تصویب میشه دیگه فراموش میشه که مهمترین نقش مجلس نظارت، یعنی پس از تصویب این قانون چجور به محل اجرا گذاشته میشه. من در ایران ما نداریم. من همیشه مجلس رو از دو قوه دیگه در سازندگی کشور مهمتر دیدم، چون مجلس خوب میتونه به دولت بعد انضباط تحمیل کنه و مجلس ناسازگار و فراموشکار در چارچوب منافع کشور میتونه واقعا به صورت یک باطلاقی در بیاد برای تمام کوشش‌های سازنده.
با این حال احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد نسبت به نقش و اثرگذاری مجلس آینده برای آنکه تحولی معنادار و عمیق را در ایران رقم بزند چندان امیدوار نیست.
ساختار اقتصاد ایران یک اقتصاد شبه سرمایه‌داری در حاشیه اقتصاد جهانی با محوریت دولت که با برونزایی و درونگرایی تعریف میشه. همچنین ویژگی‌هایی که سرنوشت این اقتصاد رو رقم میزنه همین ساختار اصلی اونه. برنامه‌هایی هم که به روی کاغذ طرح میشن ممکنه زیبا باشن، اما در میان مدت نمیتونن این ساختار رو دگرگون کنن. بنابراین ساختار بر جا خواهد موند و تاثیر نهایی هم همین ساختار خواهد گذاشت بر روند آتی اقتصاد ایران.
طبیعی است دولت آنگونه که رئیسش گفته تمایل داشته باشد مجلسی همسو با دولت تشکیل شود.
البته خب ما به عنوان دولت اعتدال دلمون میخواد، البته در عمل که کاملا باید بی‌طرف باشیم، دلمون میخواد معتدلین برن مجلس.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس از اهمیت همسو بودن دولت و مجلس آینده برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی چنین میگوید:
بدون تردید همسو بودن دولت و مجلس نه فقط در ایران، در تمام نقاط دنیا، در هر کشوری اهمیت بسیار اساسی داره و در حال حاضر به خصوص وقتی که به اظهار نظر کارشناسان اقتصادی و محافل اقتصادی از جمله اتاقهای بازرگانی متوجه میکنیم، میبینیم که اینها میگویند همون وحدت نظری که در جریان مذاکرات هسته‌ای و برجام اتفاق افتاد و این کار رو به نتیجه رسوند، همون وحدت نظر هم باید در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران انجام بگیره.
این اقتصاددان مقیم پاریس در تشریح مواضع اقتصادی دو گروه عمده رقیب برای در دست گرفتن اکثریت مجلس آینده، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان یا دست کم نیروهای میانه رو و اعتدالگرایان نزدیک به دولت، اختلاف اصلی این دو گروه را در نحوه تعامل با دنیا می‌داند.
در مجموع و بدون اینکه بخوایم به صورت مطلق قضاوت بکنیم، اصلاح طلب‌ها در اجرای یک سلسله از سیاست‌های نوع آزادسازی اقتصادی پیشروی بیشتری رو می‌خوان نسبت به اصولگرایان، و در زمینه سیاست‌گذاری روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و دیپلماسی اقتصادی ایران تضاد بین دو جناح فاحشه. نیروهای اصلاح طلب خواستار تعامل با دنیا هستند، در حالی که اصولگرایان اصولاً بیشتر طرفدار یک اقتصادی هستند به نوعی بسته و اهمیت قاطعی در حد اصلاح طلبان برای گشایش اقتصادی به طرف خارج، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دستیابی به بازارهای جهانی و تعامل با جامعه اقتصادی بین‌المللی ندارند.
اقتصاد ایران بستر مهیایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. بازدهی اقتصادی میتواند در ایران بیشتر از بسیاری از کشورها باشد، اما این موارد اقتصادی به تنهایی برای جذب سرمایه خارجی و ورود فناوری‌های روز دنیا کافی نیستند. سرمایه‌گذار خارجی نیاز به اطمینان‌هایی از جنس سیاست دارد و انتخابات مجلس آینده، ترکیب و آرایش نیروهای آن میتواند این نشانه‌ها را تأمین کند. مهداد عمادی از این زاویه و از منظر سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به حضور در ایران این انتخابات را تحلیل می‌کند.
این بار حساسیت، اهمیت این ترکیب مجلس، اهمیت نحوه انجام انتخابات، اگر انتخاباتی بشه که بشه واقعا پیوند مستقیمش رو به رأی مردم دید، اون زمان نتیجه انتخابات مجلس ترکیب هرچی باشه اون مهم نیست. شاید مهمترین انتخاباتی که ما در این سه دهه داشتیم این مجلسه، به خاطر اینکه شرکای خارجی ایران، شرکای بالقوه ایران در پروژه ببینن که آیا ایران به اون سوی اقتصاد رقابتی و بازار داره پیش میره یا این گروکشی‌های سیاسی و گدرفتاری ادامه پیدا خواهد کرد.
اقتصاد ایران در شرایط دشواری است. پس از نزدیک به یک دهه دوری از اقتصاد دنیا و از دست رفتن فرصت‌های بیشمار، اقتصاد ایران برای ایستادن دوباره نیازمند سرمایه‌گذاری به میزان 40% تولید ناخالص داخلی است. امری که جز با اجماع و عزم سیاسی تمام ارکان حاکمیت و البته برنامه ریزی دقیق اقتصادی میسر نخواهد شد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.